سوی این دلگاهی، من رو به راه بختی تو به راهی، شب می درخشد از بخت و ماهی، دورت بگردم این ماه من الهی، دارونم داره دلم این خاطر زیبا، با دیدن تو آمده جان بر لب دریا، تو پاک تر از لم لم باران بهاری، دیوانه تر از این من دیوانه نداری، تو دارون داره دلم این خاطر زیبا، با دیدن تو آمده جان بر لب دریا، تو پاک تر از لم لم باران بهاری، دیوانه تر از این من دیوانه نداری. به جان جوشم که جویای تو باشم، خسی بر موج دریای تو باشم، تمام آرزوهای منی کاش یکی از آرزوهای تو باشم.
توی اونی که میخوام باشی، همه دنیا کنار تو بودن رویاست، مثل ستاره چشمات دنیا رو میخوام باهات، چقدر این نگاهت زیباست، مثل آسمون چشات زیباست، زیباتر از دریاست، همه دنیام کنارت خوبه، خودم
یاد تو 320 مورد درخواستانو بلی عزیز دوستان استدم رایلره دیم بنانگا باقچی بو ترانانه معرفی ایلیم اتازه بروز اول ترانانه معرفی ایلیم نبز ایر خامده سریمینین سسی با هنگ سازلغی نشایره ده علی آستان الان رایلره دیم یاد تو 320 مورد درخواستانو مثل ما 361 مورد و فریاد 315 مورد بو حسابنان مثل ما ترانه سینگرشار زاینین سسینن اشیدون
منو ببر از این کابوس تا رو بایا چقدر دلم شکست افسوس از دنیا خودت منو نگرد هوا کمه تو این راه نام نمیدونی چقدر خستم از تو خودت منو نگرد خودت منو نگرد بد حالم بی تو صد سالم بی تو بمونم اسم تو یادم نمیره که نمیره سرگردون موندم برگردون عشقو بذار بیام تو خوشت نظر دلم بمیره دلت دریاست که قلبم زیر و رو از این ساره تموم من شروع شد تو رو
عزیز دوستلارımız hamımızı bir olan Allah'a tapşırıyorum. Nazenin vücudu kadabaladan amanda olsun. Xuda hafiz.
ساعت 24 اینجا اردبیل است شبکه استانی صدا
دستور رئیس جمهور به اعضای دولت برای حذف موازی‌کاری و ساماندهی اقدامات تکراری دستگاه‌های اجرایی، مدیران و مسئولان با صرفه‌جویی از هزینه‌ها بکاهند.
نشست 3 ساعته رئیس جمهور با جمعی از فرهیختگان علمی و اقتصادی برای حل مشکلات اصلی اقتصادی کشور. آقای پزشکیان: دولت مصمم به رفع ریشه‌ای این مشکلات است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح: ارتقای توان دفاعی و هجومی نیروهای مسلح تعطیل پذیر نیست. آمادگی همه جانبه نیروهای مسلح دشمنان را از خیال تهاجم مجدد به ایران برحذر داشته است.
و اذعان بازرسان ارشد حقوق بشری سازمان ملل: نسل‌کشی توسط صهیونیست‌ها در غزه کاملا اثبات شده. مردم انگلیس در اعتراض به سفر ترامپ به این کشور تظاهرات کردند و توقف حمایت آمریکا و انگلیس از نسل‌کشی در غزه را خواستار شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرم‌نیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت مسئولان و مدیران همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را به صرفه‌جویی و تلاش مستمر در مسیر کاهش هزینه‌ها توصیه کرد. آقای پزشکیان تأکید کرد موازی‌کاری‌ها و اقدامات تکراری باید سامان داده شده و دستگاه‌های متولی آنها در هم ادغام شود. رئیس جمهور گفت این سخن به معنای آن نیست که کارمندی اخراج شود، بلکه همه باید با هماهنگی برای کاهش هزینه‌ها همکاری کنند. رئیس جمهور همچنین پس از شنیدن گزارش وزیر راه شهرسازی درباره برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان گفت میان ایران و کشورهای همسایه ظرفیت‌های متقابل متعدد و متنوعی برای تقویت روابط وجود دارد. آقای پزشکیان همچنین قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در رقابت‌های جهانی کرواسی را تبریک گفت.
قهرمانی کشتیگیران عزیز را در جهان تبریک عرض می‌کنیم و احترام با ارزشی که قهرمانان ما به پرچم ایران و به تمامیت کشورمون داشتن باعث غرور و افتخاره و ما به این عزیزانی که اینگونه از اقتدار جمهوری اسلامی و پرچم ایران احترام میذارن و در دنیا نشون میدن قلبا قدردانیم و انشالله خدا این عزیزان رو برای کشور حفظ بکنه.
حاشیه‌های حیات دولت: از دعوت خبرنگار از وزیر جهاد کشاورزی برای رفتن به بازار کالاهای اساسی تا تعداد بالای سیم کارت‌های وزیر ارتباطات را در گزارش یوسف سلامی بشنوید.
وزیر جهاد کشاورزی میگه از قیمت‌ها با خبره.
عددها رو نمیدونم بهشون اشراف دارین یا نه.
آقای وزیر میگه هم روغن هم برنج خارجی به بوفور با قیمت مسبب وجود داره. مرغ هم به خاطر گرما گرون شده، اگر نه موجوده اون هم با نرخ مسبب.
دیروز میانگین قیمت تهران ما 126 تومن بود، حالا اونجایی که اون قیمت ها اعلام شده.
کجا میدونین قیمت رو؟ ما بریم بگیم.
همون که میدان بهمنی که رفته بودین همونجا میگیره.
گوشت هم ارزون شده.
از دیروز تا امروز ظرف 24 ساعت حدود 80,000 تومن قیمت گوشت اومده پایین. الان شما باید بگین که چطور شد قیمت گوشت متعادل شد، نه اینکه بگید داره میره بالا.
سطح خرده فروشی تو بازار
چرا امروز رو میتونیم ببینید.
بعد گفتیم آقای وزیر حالا که خدا رو شکر همه چی هست با قیمت مسبب، میشه یه روز با دوربین 23 بریم به بازار؟
ما که همیشه هستیم، چند بارم رفتیم بازم میریم، اشکال نداره. حالا خودم نمیتونم به این زودی ها گول بدم، ولی خب همکارا در خدمتتون هستن.
یک سوال از وزیر ارتباطات.
سوال 23 هم ازتون بپرسم، وزیر ارتباطات چند تا سیم کارت داره؟
تا 3-4 تا شادمه. همش
بهتر جواب میده.
اولا که با داشته باشین که تو این پایش بکنیم این چه خبره تو شبکه، اگرچه فرصت نمی کنیم خیلی گوشی همون بستر بزنیم. متفاوته واقعا و اینو باید من تکلیف کردم به سازمان تنظیم و شرکت ارتباط زیر ساخت این رو به صورت رسمی منتشر بکنه، مردم ببینن انتخاب بکنه.
وزیر آموزش پرورش میگه مدارس آماده است.
ثبت نام ها در بهترین شکل در واقع انجام شده.
مدرسه به تلویزیون میاد.
مدرسه تلویزیون ایران در شبکه آموزش.
ساعت بازگشایی مدارس کیه؟
متوسط ساعت 7:30 شروع میشه و مقطع ابتدایی ساعت 8.
آمار گردشگران خارجی به شدت افزایش پیدا کرده.
خصوصاً حوزه خلیج فارس به شدت رشد پیدا کرد. هم عراق، هم عربستان، کویت، بحرین.
دیشب یه خدمتگزار مدرسه به من گفت مثلا شاید اون مراوده پولی که دارم برای مدرسه هزینه میکنم باعث شده مثلا من جزء دهک‌ها قرار نگیرم.
شرکتی که داره از این فرد اینجوری استفاده میکنه اون یارانش هم پرداخت بکنه. این واقعا درست نیست.
با استاندار خوزستان برای آتش‌سوزی‌های هورالعظیم در کوتاه مدت اعزام هواپیمای آب‌پاش و در بلند مدت همکاری‌های منطقه‌ای را ادامه می‌دهیم.
و وزیر آموزش پرورش هم خبر رو داد که بحث شیر در مدارس امسال قطعیه چون بودجه‌اش دیده شده. یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حیات دولت.
رئیس جمهور در نشستی 3 ساعته با جمعی از فرهیختگان علمی و اقتصادی به بررسی راهکارهای آنان برای حل مشکلات اصلی اقتصادی کشور از جمله کسری بودجه، تورم، ناترازی‌ها و اصلاحات ساختاری پرداخت. آقای پزشکیان افسود دولت مصمم به رفع ریشه‌ای این مشکلات است و نشست اخیر دولت و مجلس نیز بر بررسی همین مسئله متمرکز بود. رئیس جمهور گفت عموم بنگاه‌های اقتصادی زیر نظر دولت زیانده هستند و ما از فعالان اقتصادی این است که درباره چگونگی اصلاح عمل کرد واگذاری این بنگاه ها به ما راهکار ارائه دهند. آقای پزشکیان تاکید کرد یکی از راهکارهای جدی اصلاحات اقتصادی اصلاح هدفمند شیوه های توزیع یارانه با هدف بهره‌مندی حداکثری مصرف کننده نهایی از آن است. رئیس جمهور همچنین با بیان اینکه تلاش داریم که در تنظیم بودجه سال آینده تا آنجا که ممکن است هزینه ها را مدیریت کنیم از فعالان علمی و اقتصادی در این زمینه و موضوع محل محوری ارتقای وضعیت خدمات آموزشی و سلامت و تقویت سرمایه اجتماعی راهکار خواست.
وزیر امور خارجه گفت اکنون زمان آن است که اروپایی ها باورمندی خود را به دیپلماسی نشان دهند. آقای عراقچی در گفتگوی تلفنی مشترک با وزرای خارجه فرانسه، آلمان، انگلیس و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران با رویکردی مسئولانه وارد گفتگو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده و شیوه‌نامه همکاری جدیدی هم تدوین شده که لازم است اهمیت و ارزش این اقدام از سوی همه طرف‌ها درک شود. وزیر امور خارجه با اشاره به غیرقانونی بودن اقدام 3 کشور اروپایی در فعال کردن سازوکار اسنپ‌بک تأکید کرد ایران برای رسیدن به راه حل منصفانه و متوازن که متضمن منافع متقابل باشد آمادگی دارد.
حکم اعدام بابک شهبازی جاسوس موساد اجرا شد. بابک شهبازی جاسوس موساد که همکاری اطلاعاتی، جاسوسی و امنیتی با رژیم صهیونیستی داشت و در تبادل اطلاعات با افراد وابسته به این رژیم بود، پس از فرایند قانونی و تایید حکم در دیوان عالی کشور صبح 4 شنبه به دار مجازات آویخته شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در دومین و آخرین روز سفر خود به پایتخت افغانستان روز پرکاری داشت. نشست فعالان اقتصادی و تجار 2 کشور بخشی از برنامه کاری هیئت ایرانی در سفر به کابل بود.
روز پایانی سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان که در رأس هیئت سیاسی، صنعتی و معدنی به کابل سفر کرده بود، روز پرکاری بود. آقای عطابک و هیئت همراه علاوه بر دیدار با معاون اقتصادی کابینه حکومت و تعدادی از وزرای افغانستان، نشست طولانی با وزیر صنعت و تجارت داشت. نشستی که هدف آن رفع موانع تجارت و سرمایه گذاری بین 2 کشور بود.
ترجیح ما اینه که هر 2 کشور با یک شیب متناسبی انشالله تجارتشون افزایش بدن. قطعا این مطلب هم با شرایطی که الان داره پیش میاد و سیاست دولت 14 در کارکرد بیشتر با همسایه های هممرزمون قطعا اتفاق خواهد افتاد.
وزیر تجارت و صنعت افغانستان هم ارزیابی مثبتی از نشست با هیئت ایرانی داشت.
یک اراده هر 2 طرف موجود است که بتانیم تجارت خود در بین هر 2 کشور تسهیل بیاریم. ما میخواییم از ظرفیت های ایران استفاده بکنیم.
در سفر 2 روزی وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان به کابل، همچنین هیئت های دولتی و خصوصی به طور مستقیم با تجار و فعالان حوزه های مختلف از جمله سنگ و آهن مذاکره کردند.
یه دید جدیدی را باید به افغانستان نگاه بکنیم. افغانستان در حال تغییر هست.
در این سفر همچنین شرکت های ایرانی برای همکاری و آموزش با حوزه های از جمله معدن و آهن با فعالان این عرصه در افغانستان اعلام آمادگی کردند.
این تجربه همون رو و این دانشمون رو آماده ایم که در اختیار کشور دوست و برادرمون افغانستان بگذاریم.
در این سفر همچنین مسئولان دولتی و خصوصی افغانستان اعلام کردند اولویت نخست تجارت خارجی آنها همسایگان از جمله ایران است. وزیر تجارت افغانستان از هدف گذاری برای افزایش تجارت بین ایران و افغانستان از رقم حدود 3 میلیارد دلار فعلی تا 10 میلیارد دلار خبر داد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در بازدید از قرارگاه تاکتیکی نیروی زمینی سپاه تاکید کرد ارتقای توان دفاعی و هجومی نیروهای مسلح تعطیل پذیر نیست. امیر سرلشکر موسوی در این بازدید با ابراز خرسندی از آمادگی همه جانبه نیروی زمینی سپاه و سایر نیروهای مسلح برای دفاع قاطعانه از تمامیت سرزمینی ایران، این آمادگی را برآمده از تجربیات دفاع مقدس 8 ساله و 12 روزه دانست و گفت این آمادگی دشمنان از ارتکاب خطای محاسباتی و خیال تهاجم مجدد به ایران برحذر داشته است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر حیاتی بودن تقویت توان پدافندی، آفندی و رزمی نیروی زمینی سپاه تاکید کرد این راهبردها تضمین کننده امنیت پایدار و قدرت دفاعی بازدارنده ایران اسلامی در برابر هر گونه تهاجم خواهد بود. امیر سرلشکر موسوی همچنین از نقش بی‌بدیل رزمندگان نیروی زمینی سپاه در ناکامسازی دشمن در جنگ 12 روزه تجلیل کرد.
تو این جنگ 12 روزه در حالی که مخاطب اصلی جنگ موشک و هدافند بود، اما بار بسیار سنگینی رو دوش نیروی زمینی به خصوص سپاه پاسداران بود. اگر نمی بود واقعا کمک نیروی زمینی، معلوم نبود هوافضا بتونه ماموریتش رو درست انجام بده.
همزمان با سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به انگلیس و دوره تازه کشتار توسط رژیم صهیونیستی در غزه، ده‌ها هزار نفر از حامیان حقوق فلسطینیان از قشرهای مختلف در شهرهای انگلیس از جمله لندن خشم و انزجار خود را از رژیم صهیونیستی و آمریکا و همپیمانانشان ابراز کردند.
خیابان‌های مرکزی لندن ابراز خشم و انزجار از رئیس جمهور آمریکا و میزبانی از او، همزمان با برگزاری مراسم رسمی استقبال شاه انگلیس از او در اقامتگاه سلطنتی انگلیس خارج از لندن. در اعتراض به چشم پوشی بی بی سی، تظاهراتی که مانند ده‌ها حرکت اعتراضی دیگر از فجایع غزه و نسل‌کشی فلسطینیان و حمایت بی بی سی از سیاست‌های ترامپ از برابر ساختمان مرکزی بی بی سی آغاز شد. یک شهروند انگلیسی:
تظاهرات علیه دعوت رسمی از دونالد ترامپ، فرد فاسدی که محکوم هم شده، اهمیت داره. او ناقض حقوق بسیاری از مردم جهان از جمله مردم فلسطینه و به همین علت من از نیوکاسل با حدود 500 کیلومتر فاصله اومدم تا در لندن علیه این سفر ترامپ اعتراض کنم.
مخالفان سیاست‌های دولت آمریکا، هواداران صلح و طرفداران فلسطین امروز در اغلب شهرهای بزرگ انگلیس از جمله در لندن دعوت شاه انگلیس از رئیس جمهور آمریکا را محکوم و از آزادی فلسطین حمایت کردند. یک شهروند انگلیسی:
ترامپ فکر میکنه با حمایت از رژیم نسل‌کش نتانیاهو به سیاست‌های پاکسازی این رژیم در فلسطین کمک میکنه، اما این حمایت‌های جنگ‌افروزانه و جنایات علیه بشریت حتی به نفع اسرائیلی‌ها هم نیست. مخالفت‌های عمومی در جهان نشانگر غلط بودن این سیاست‌های جنایتکارانه است.
در این تظاهرات ده‌ها هزار نفر از قشرهای مختلف مردم با شیوه‌های مختلف خشم و انزجار خود را از رئیس جمهور آمریکا و همفکرانش ابراز کردند. یک شهروند انگلیسی:
برای نشون دادن مخالفت با ترامپ به اینجا اومدم، چون رئیس جمهور آمریکا نژاد پرست، فاشیست، متجاوز جنسی و بیگانه ستیزه و هر چی بدی در جهان در این فرد جمع شده. او اساساً نباید به این کشور دعوت میشد و این سفر موجب شرمساری ما مردم بریتانیا است.
سفر دو روزه رئیس جمهور آمریکا به انگلیس شامگاه پنجشنبه به پایان خواهد رسید، اما حاضران در این تظاهرات تاکید کردند خشم و انزجار از رئیس جمهور آمریکا و میزبانانش تشدید خواهد شد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
دبیر کل حزب الله لبنان سقوط رژیم صهیونیستی را امری حتمی دانست. شیخ نعیم قاسم در سالگرد جنایت رژیم صهیونیستی در منفجر کردن پیجرها در پیام خطاب به مجروحان این جنایت آنها را بزرگترین مقاومت دانست. دبیر کل حزب الله فعالیت‌ها و مجاهدت‌های جانبازان جنایت رژیم صهیونیستی در عرصه‌های مختلف پس از این جنایت را قیام و ایثار دانست و ادامه دادن این مسیر را خواستار شد. شیخ نعیم قاسم همچنین تاکید کرد رژیم صهیونیستی از بین خواهد رفت چون اشغالگر، ستمگر، جنایتکار و متجاوز است و مقاومان در برابر آن ایستاده اند و پیروزی از آن مقاومت است.
در ادامه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه 75 نفر در نقاط مختلف غزه شهید شدند. 53 نفر از این تعداد در شهر غزه به شهادت رسیدند. 4 نفر هم در 24 ساعت گذشته در نتیجه گرسنگی و تشنگی به شهادت رسیدند. با تشدید اوضاع انسانی و بهداشتی در نوار غزه، وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد که مقامات اشغالگر به عمد از ورود سوخت به بیمارستان‌های نوار غزه توسط سازمان بهداشت جهانی جلوگیری می‌کنند و این امر بحران تجهیزات پزشکی را تشدید کرده است و جان بیماران را تهدید می‌کند. همزمان و به گزارش منابع خبری ارتباطات و اینترنت در بخش‌های بزرگی از شهر غزه قطع شده است. قطع ارتباطات نگرانی‌ها را در مورد وضعیت غیر نظامیان و امکان اطلاع رسانی از شرایط انسانی در منطقه افزایش داده است. در عرصه سیاسی معترضان اسرائیلی جلسه دادگاه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونی را به اتهام فساد مالی مختل کردند. معترضان و خانواده‌های اسرائیلی با یورش به دادگاه منطقه‌ای تل‌آویو پایان جنگ را خواستار شدند. در کرانه باختری نیروهای اشغالگر به یورش‌ها و دستگیری‌های خود در چندین شهر ادامه دادند. ارتش صهیونی همچنین 40 خانه فلسطینی را تخریب کرد.
بازرسان ارشد حقوق بشری سازمان ملل با انتشار گزارشی اعلام کردند که نسل‌کشی توسط صهیونیست‌ها در غزه کاملاً اثبات شده و مسلم است. کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان هم اعلام کرد ارسال سلاح برای رژیم صهیونیستی نقض قوانین بین المللی است و باید برای توقف آن اقدام شود و همه کشورها موظفند برای حمایت از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین تلاش کنند.
ارسال سلاح برای رژیم صهیونیستی نقض قوانین بین‌المللی است. این بخشی از گزارش کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل است. او این بار ناامید از کارایی نهادهای بین‌المللی مستقیم از کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا برای متوقف کردن نقض‌های مستمر و فاحش قوانین بین‌المللی از سوی رژیم صهیونیستی اقدام‌های عملی انجام دهند. بخشی از صحبت‌های ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل را در این باره می‌شنوید.
ما باید جریان ارسال سلاح به اسرائیل را که نقض قوانین بین‌المللی جنگ است متوقف کنیم. باید حداکثر فشار برای برقراری آتش‌بس، توقف بازداشت‌های خودسرانه فلسطینیان و نیز ورود کمک‌های بشردوستانه کافی به غزه اعمال شود. همه کشورها موظفند برای حمایت از حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین تلاش کنند.
همزمان اعضای کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل به عنوان بازرسان ارشد حقوق بشری این سازمان با انتشار گزارشی 72 صفحه‌ای اعلام کردند که ارتکاب نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه کاملا اثبات شده و مسلم است و استفاده نکردن کشورها از ابزارهای خود برای توقف جنایات این رژیم به معنای همدستی آنان در نسل‌کشی است. ناوی پیلای رئیس کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل درباره این گزارش این گونه گفت:
اسرائیل 4 مورد از 5 مصداق نسل‌کشی تعریف شده در کنوانسیون 1948 را مرتکب شده است. این موارد اینها هستند: کشتن، وارد کردن آسیب جدی جسمی یا روحی، تحمیل عمدی شرایط زندگی نامناسب به منظور نابودی فلسطینیان و اقداماتی با هدف جلوگیری از زاد و ولد آنان. مسئولیت جنایات فجیع بر عهده مقامات اسرائیلی است. اقدام نکردن کشورها برای توقف این وضع به منزله همدستیشان در نسل کشی است.
سخنگوی یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل هم هشدار داد که سوء تغذیه و گرسنگی کودکان در غزه به شدت در حال افزایش است و همکنون فقط در یکی از مناطق محاصره شده غزه دست کم 26 هزار کودک گرسنه بدون غذا حبس شده اند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم در آستانه 2 سالگی حملات و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه برای نخستین بار اعتراف کرد که تنش‌آفرینی‌های مستمر رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که این رژیم هیچ علاقه‌ای به مذاکره جدی برای برقراری آتش‌بس در غزه و حتی برای آزادی گروگان‌های خودش ندارد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
وزیر آموزش و پرورش از تامین 1,300,000 بسته نوشت افزار برای دانش آموزان نیازمند خبر داد. آقای علیرضا کاظمی در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت روز گذشته پویشی به نام نظر نوشت افزار را رونمایی کردیم که فقط 1 بنیاد و مؤسسه خیریه بیش از 1,000,000 بسته نوشت افزار را اهدا کردند. کاظمی افزود تا الان بیش از 1,300,000 بسته برای توزیع داریم. علاوه بر این نهادها و مؤسسات حمایتی خرد و کلان نیز در حال توزیع هستند. در نتیجه مشکلی نداریم. وزیر آموزش و پرورش همچنین درباره برنامه این وزارتخانه برای توزیع شیر در مدارس گفت سازوکارهای اجرایی توزیع شیر را آماده کردیم و روز شنبه جلسه ویژه‌ای در این خصوص با معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه خواهیم داشت تا بتوانیم تأمین منابع را انجام بدهیم.
در آستانه بازگشایی مدارس، شهروندان تهرانی با حضور در میدان آزادی در طرح نسیم مهربانی شرکت کردند و با کمک‌هایشان بیش از 100,000 بسته انواع نوشت افزار و کیف برای دانش آموزان کم برخوردار جمع‌آوری شد.
در آستانه بازگشایی مدارس، مهر و محبت مردم از سراسر تهران نتیجه شد جمع‌آوری 100,000 بسته نوشت افزار.
باید بهشون کمک کرد تا اونام بتونن مثل ما خوندن و نوشتن یاد بگیرن.
به مردم نشون بدین که ما با مردم هستیم. بقیه هم حتی توی این راه کمک کنیم، توی این راه قدم بذارن.
مدیر کل آموزش‌های شهروندی شهرداری تهران میگه توزیع این بسته‌ها زیر نظر معاونت‌های اجتماعی مناطق 22 گانه تهران.
در برج آزادی تهران هستیم در راستای اجرای پویش نسیم مهربانی 3 در ذیل پویش بزرگ سلام به آینده. این پویش با هدف جمع‌آوری نوشت افزار مورد نیاز دانش آموزان کمتر برخوردار شهر تهران و نیازمند شهر تهران در سطح مناطق 22 گانه شهر تهران اجرا شده با همکاری خیرین عزیز، مراکز و مؤسسات و همکاران عزیزم در مناطق 22 گانه شهر تهران. انشالله 100,000 بسته آموزشی رو تهیه بکنیم.
افرادی که میخوان در این عمل نیکوکارانه شرکت کنن میتونن به معاونت‌های اجتماعی مناطق 22 گانه شهر تهران مراجعه کنند. امیر هوشنگ چرخگر، خبرگزاری صدا و سیما.
سمین باغچبان، نویسنده و فرزند جبار باغچبان، در 97 سالگی دار فانی را وداع گفت. سمین باغچبان متولد 4 فروردین 1306 در کودکستان باغچه اطفال تبریز، نویسنده کودکان و نوجوانان و بنیانگذار مؤسسه های آموزشی و فرهنگی برای کودکان کمشنوا و ناشنوا بود. 2 کتاب از او با عنوان های پل چوبی و نوروزها و بادبادک ها از جمله کتاب های اوست.
روزانه 1,000 جنین پیش از تولد در کشور سقط می شود. فاجعه خاموش که 1/3 تولدها را می بلد. حالا 2 سال است در مراکز نفس با نجات فرزندان سقط، جنین‌ها با انصراف والدینشان ماندنی می‌شوند.
به خاطر موقعیت و شرایط زندگی خودم شوهرم ناراضی بودن.
روایت مادرانی است که این فرزند را نمی‌خواهد.
دست و بالم خالی بود، مستجرم. گفتم حالا خرجی بچه رو از کجا بیارم.
2 قلو بودن، محمد و علی. میخواستم سختشون کنم دیگه، واقعا نمیتونستم. تو روستا زندگی میکنیم، ما شوهرم کارگر بود.
WHO اعلام کرده هر سال 73 میلیون سقط جنین انجام میشود. در ایران این رقم بین 250 تا 500 هزار سقط در سال است. منیژه آزادیان، متخصص زنان و زایمان.
سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که حدود 13% از مرگ‌های مادران به دنبال سقط‌های غیر ایمان اتفاق می‌افته. مادر بسیار احساس بدی داره از اینکه می‌خواد جنینی رو که بخواد به دنیا بیاره بخواد از بین ببره.
سقط جنین خیلی گناه داره. یعنی یه نوع قتله. پشیمان شدم، گفتم واقعاً که دیگه تا وقتی که عمر دارم عذاب وجدان می‌گیرم.
با مشاوره کمک دیگران بچه ها رو گذاشتیم. واقعا از اون روزی گذاشتیم زندگی من خیلی فرق کرده. یه شوق و ذوق دیگه آمد تو زندگی من.
حالا روایت ها از حال و روزهای خوب مادر فرزندی مرکز نفس حکایت دارد.
نجات فرزندان سقط با اجرای طرح نفس انجام شد. مریم موحد مجری طرح نفس در استان کرمانشاه:
از سال 1402 ما به صورت کار جهادی الحمدلله مشاوره به مادران میدیم که خدای نخواسته اقدام به سقط جنین نکنن. بالای 270 مورد انصراف از سقط داشتیم الحمدلله.
از این که سقطش نکردم خدا رو شکر میکنم. با بودنش تو این دنیا خیلی هم لذت میبرم.
خیلی خوبه بچه برای آینده مملکتمون، شادی بخشه، آرام بخشه.
حس خیلی قشنگه به دنیا اومدن و شادی بخشیدن.
باورهای غلط که اصلاح شود، از قتل هزاران جنین در کشور جلوگیری می شود. پریسا پانیاز، خبرگزاری صدا و سیما، کرمانشاه.
چند خبر ورزشی. تیم فوتبال استقلال تهران در نخستین بازی خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا برابر میزبانش تیم الوصل امارات متحمل شکست سنگین 7-1 شد. استقلال با ارائه یک بازی ضعیف و با ترکیبی از ستاره های میلیون دلاری بدترین شب تاریخ خود را تجربه کرد. آبی پوشان در شبی که هیچ نشانی از نظم دفاعی و برنامه تاکتیکی در بازیشان دیده نمی شد، با نمایشی ضعیف و اشتباهات فاحش خط دفاع و دروازه‌بان 7 بار دروازه خود را باز شده دیدند و تنها 1 بار توانستند پاسخ دهند. تک گل استقلال را روزبه چشمی به ثمر رساند. شکست کره جنوبی برابر ایران بعد از 19 سال. تیم هندبال پسران کمتر از 17 سال ایران در آخرین بازی خود در مرحله گروهی مسابقات قهرمانی آسیا در اردن در جدالی سخت و نفسگیر 31-25 تیم قدرتمند کره جنوبی را شکست داد و به عنوان صدرنشین گروه 4 راهی مرحله بعد شد. هندبالیست‌های نوجوان ایران در 2 بازی قبلی خود نیز تیم‌های مالدیو و سوریه را برده بودند. تیم بسکتبال زیر 16 سال دختران ایران در مرحله پلی‌آف مسابقات کاپ آسیا مقابل مالزی میزبان مسابقات با نتیجه 62-33 به برتری رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد. دختران ایران که در مرحله گروهی مقابل ازبکستان و ساموا به پیروزی رسیده و برابر هند شکست خوردند، در نیمه نهایی با هنگ کنگ دیدار خواهند کرد. قهرمان این رقابت‌ها مجوز حضور در رقابت‌های دیویژن ای کاپ آسیا را به دست خواهد آورد. ممنون از توجهتان.
سازمان هواشناسی برای مناطقی از شمال و جنوب کشور رگبار پراکنده باران پیش بینی کرد. در شمال آذربایجان شرقی، شمال و شرق اردبیل، گیلان و غرب مازندران، ارتفاعات البرز و خراسان شمالی و همچنین در ارتفاعات جنوب کرمان و جنوب شرق فارس و شمال هرمزگان افزایش ابر و رگبار پراکنده روی می‌دهد. روز پنجشنبه هم در بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار مستقر و در نوار شمالی کشور افزایش دما پیش بینی می‌شود. اداره کل هواشناسی استان تهران هم اعلام کرد هفته آینده از شنبه تا صبح سه‌شنبه کاهش مخصوص دما به طور میانگین 5 تا 10 درجه سلسیوس در گستره استان تهران پیش بینی می‌شود.
امروز پنجشنبه 27 شهریور 1404 هجری خورشیدی، 25 ربیع‌الاول 1447 هجری قمری و 18 سپتامبر 2025 میلادی است. هنگام از آن صبح به افق تهران ساعت 4:25 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:49 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل. صدای زندگی.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اصفهان ای شهر عشق و عاشقان، اصفهان ای خال رخسار جهان، اصفهان ای شهر ذوق و شور و حال، اصفهان ای شهر رؤیا و خیال، خاک پایت سرمه چشم جهان، آستانت جلوه حور و ملک. بر ایران جان، ایرانیان جان و جان عزیز ایران، اصفهان نصف جهان و مردم مهربان و صمیمیش، از دل و جان سلام. از اصفهان که روزی پایتخت این کشور دوست داشتنی بوده و امروز نگین انگشتری ایران در تمام زمینه‌های هنری و ادبی و صنعتی، علمی، معرفتی، عرفانی، ایثارگری هست، به همه شما که به اصفهان و به پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی ارادت دارید میگیم سلام. بامدادتون بخیر. سلام میکنیم به همه شب زنده داران عزیز که حالا به هر دلیلی، به دلایل مختلف و در جای جای این دیار و در مکانهای مختلف با شبهای ایران همراه شدن. شبهای ایران رو از اصفهان ایران در طی سومین رویداد ملی ایران جان دارید میشنوید در بامداد پنجشنبه 27 روز از شهریور ماه، روزی که به نام روز شعر و ادب فارسی نامگذاری شده، روز بزرگداشت استاد شهریار. بله، اصفهان و زیبایی‌های دلفریبش، از طاووس شیخ تا کاخ عالی قاپور، از درشکه‌های نقش جهان تا سالن مطلای تالار اشرف، از زنده رود گاهی جاری یا بگیم موقتاً جاری تا توحید و دولت خانه صفوی، از مسجد عتیق تا چهار باغ به شدت تماشایی، از گنبد آسمانی شیخ لطف الله تا پل زیبای خاجو، از گلدسته مسجد عباسی تا معماری کم نظیر مسجد جامع، از میدان نقش جهان تا هرچه از اصفهان بگیم و بشنویم نسیر میشیم، نه تمامی داره. ممنونیم، سپاسگزاریم از همه اونهایی که در سپردن این همه میراث و افتخار خون دلها خوردن. امید که ما هم این میراث رو سالم به آیندگان بسپاریم. در این بامداد در شبهای ایران بحث قشنگی رو در دل شب از اصفهان ایران، از اصفهان نصف جهان با شما و البته به اتفاق و با همراهی کارشناسان برنامه مهمانان عزیز تلفنی بررسی خواهیم کرد. پیشینه و زمینه‌های تاریخی شکل‌گیری مکتب ادبی اصفهان، چهره‌های شاخص مکتب ادبی اصفهان، تأثیر معماری و هنرهای بصری اصفهان مثل کاشی‌کاری و نقاشی بر ادبیات این دوره و مسائلی که مربوط به مکتب ادبی اصفهان است. شما هم اگر اطلاعاتی دارید در این زمینه و دوست دارید که اظهار نظر بکنید، خیلی خوشحال میشیم که صدای شما رو بشنویم یا پیامکاتون رو دریافت بکنیم. اگر هم اطلاعاتی ندارید، چون امروز یعنی 27 شهریور ماه روز شعر و ادب فارسی است، میتونید برامون شعر بخونید، شعر قشنگی که حفظ هستید، شعری که میتونه از استاد شهریار باشه که امروز به نام ایشونه، شعر از حافظ باشه، از سعدی باشه، شعرهای محلی خودتون رو میتونید بخونید با گویش و زبانها و لهجه های خاص خودتون و به برنامه ما شبهای ایران در این بامداد زیبا، بامداد پنجشنبه روز شعر و ادب فارسی رونق بیشتری بدید. خیلی ممنونم که کنار ما هستید. شماره تلفن ما 34162 با پیشماره 031 پیشماره استان اصفهان هست برای عزیزانی که از خارج از استان اصفهان میخوان تماس بگیرن و شماره پیامکمون هم 30333. اما مکتب اصفهان به صورت کلی، عرض کنم خدمت شما که به حکومت رسیدن سلسله صفویه در ایران باعث به وجود اومدن حکومتی شد که ایران بعد از سلسله ساسانیان به خودش ندیده بود. مذهب شیعه و تشکیلات منضبط ناشی از اون باعث شد که این دولت بر تمام شئون زندگی مردم مسلط بشه. اوج گرفتن حیات عقلی شیعه در این دوره که ملازم با تجمع متفکران و اندیشمندان شیعه در مراکز عمده اون روزگار به ویژه اصفهان و تبادل آرا و افکار اونهاست، دوره جدیدی رو در زمینه حکمت و فلسفه شیعه به همراه داشت و جلوه‌ای از تمدن رو توی این کشور پایه‌گذاری کرد و حکومت بنا به سنت‌های گذشته سازماندهی، راه‌اندازی و ایجاد تأسیسات و تجهیزات زیرساختی رو بر عهده گرفت و پایه‌گذار مکتبی شد با عنوان مکتب اصفهان. اون چیزی که مشخصه اینه که دولت صفوی جمع‌بندی از تاریخ چند هزار ساله ایران بوده که مکتبی رو تحت عنوان مکتب اصفهان از جنبندی ماهرانه فلسفه، هنر، معماری و شهرسازی روزگار کهن ارائه کرد و اون رو با توجه به مصادیق و مفاهیم روز خود به جامعه معرفی کرد. به 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 موسیقی لذت داری میبرید. اونهایی که اهل موسیقی هستن و میشناسن میدونن که این کار چیست. یکی از ساخته های بسیار زیبای هنرمند عزیز و گرانقدر کشورمون افسران کامکار که در مایه اصفهان هم ساخته شده و خیلی هم لذت بخشه. هر بار میشنویمش روحمون تازه میشه، نه به خاطر نام اصفهان، به خاطر نوع موسیقیش. اما بپردازیم باز هم به مکتب اصفهان، که این مکتب اصفهان عنوانیه که برای اوجگیری فعالیت‌های مختلف فلسفی، فقهی و هنری و معماری در حدود قرن دهم و یازدهم هجری قمری در اصفهان به کار برده میشه. این دوره درست از زمانی آغاز شد که در سال 1017 هجری قمری پایتخت صفویان به اصفهان منتقل شد و با سقوط اصفهان به دست افغان‌ها و سرنگونی صفویان در سال 1136 هجری قمری هم به پایان رسید. توی مکتب اصفهان باغ‌ها و گل‌ها بسیار زیباتر شدن، پرشکوه‌تر شدن. افراد توی نگارگری لباس فاخر و مجلل داشتن. در این دوره تعداد افراد توی نگارگری کاهش یافت و در مقابل تک چهره‌ها افزایش یافتند. لباس‌ها بسیار دقیق‌تر طراحی شدند. سر و ریش و موی حالت واقع نمایانه تری پیدا کردن. تعداد رنگ های به کار رفته توی نقاشی محدود شد. نقاشی های دیواری افزایش یافت و تأثیرات مکتب اصفهان هم پای از ایران بیرون گذاشت و هنرمندان عثمانی و هندی رو تحت تأثیر خودش قرار داد. بامدادتون به خیر و مبارک باشه. دوستان عزیزم، عرض کردم خدمتون که شبهای ایران رو از اصفهان ایران، اصفهان نصف جهان دارید میشنوید در سومین رویداد ملی ایران جان در بامداد پنجشنبه 27 روز از شهریور ماه که به مناسبت بزرگداشت استاد شهریار روز شعر و ادب فارسی نامگذاری شده. میخوایم در خصوص به همین بهانه در خصوص مکتب ادبی اصفهان با شما عزیزان صحبت بکنیم. چهره های شاخص و برجسته این مکتب، تاریخچه این مکتب، سرآغاز مکتب ادبی اصفهان و تأثیری که معماری و هنرهای بصری اصفهان مثل کاشیکاری و نقاشی بر ادبیات این دوره داشته در مکتب اصفهان. و خواهش کردیم از شما اگر که شما هم دستی بر آتش ادبیات دارید و اطلاعاتی در این زمینه دارید، به خصوص موضوع مشخصی که عرض کردم خدمتتون مکتب ادبی اصفهان یا به صورت کلی مکتب اصفهان، چون شامل هنر و فلسفه و اینها میشه. نظرات خودتون و صحبت‌های خودتون رو با ما و همه شنوندگان عزیز بیان بفرمایید، مطرح بکنید. اگر هم نه اطلاعاتی در این زمینه ندارید، میتونید برای ما شعرخوانی بکنید. شعرهای زیبایی که از حفظ هستید توی گوشی های تلفن همراهتون هست، اینا میتونید زنگ بزنید برای ما بخونید یا اینکه بفرستید برامون به سامانه پیامکمون. شماره پیامک ما 3333 هست و شماره تلفنمون با پیش شماره 031 پیش شماره استان اصفهان 34162. منتظر پیامک های شما و شنیدن صدای قشنگتون هستیم. این نکته رو هم خدمتتون عرض بکنم که رادیو سبا هم همزمان برنامه ما رو غیر از شبکه‌های استانی داره پخش میکنه. متشکرم از دوستانم در این رادیو. اما یک پیامک بخونم. فکر میکنم که استاد عزیز و ارجمندمون، اولین کارشناس برنامه، مهمان تلفنی برنامه‌مون هم روی خط آمدن. من پیامک رو بخونم، با ایشون سلام علیک بکنم. نوشتن سلام، خدا قوت. در دیاری که در اون نیست کسی یار کسی، کاش یارم که نیفتد به کسی کار کسی. خیلی متشکرم از شما. اقدس حق پرست از آذربایجان شرقی، روستای قاضی جهان. سپاسگزارم. بازم منتظر هستیم. شما هم اگر شعری حفظ هستید، تک بیتی، رباعی، دو بیتی، در هر قالبی که هست برای ما بفرستید. با کمال میل حتما در فرصتی که داریم خواهیم خواند. اما افتخار دارم همینک گفتگو بکنم با استاد عزیز و ارجمند، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه اصفهان، گروه زبان و ادبیات فارسی، محقق و پژوهشگر در حوزه ادبیات و موسیقی، جناب آقای دکتر سعید شفیعیون. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتون. قربان بامدادتون بخیر. خیلی متشکرم که وقت گرانبهاتون رو در این بامداد زیبا، بامداد 27 شهریور ماه، روز شعر و ادب فارسی در اختیار ما و همه هموطنان عزیز قرار دادید. خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
سلام، خیلی
ارادتمندم قربان.
هم صحبت شدیم دیگه بعد از مدتی
زنده باد.
در حال توفیق نداشتیم. بله من در خدمتون هستم. خیلی خوشحالم.
قربان شما. انشالله با حضور شما آقای دکتر بتونیم اطلاعات خیلی خوبی رو که قطعا اینطور خواهد بود در اختیار همه عزیزان شنونده قرار بدیم و خود ما هم که اینجا هستیم در این برنامه و مستمع هستیم، شنونده صحبت شما هستیم، اطلاعاتمون بالاتر بره. داریم به مناسبت روز شعر و ادب فارسی، مشخصا از مکتب اصفهان و مکتب البته ادبی اصفهان صحبت میکنیم. من یه موردی رو مطرح کردم، گفتم که تأثیر هنر معماری و نگارگری، هنرهای بصری بر مکتب ادبی، آیا این صحیحه یا اینکه این تأثیر و این رابطه متقابله؟ یعنی مکتب ادبی بر هنر، هنرهای بصری، نگارگری